به حضور در محاکمه سوبودانیوشویچ دعوت شدند. رینول از رئیس دادگاه خواست که نام 29 شاهد برملا نشن و برای حفاظت از جان آنها اقداماتی صورت بگیره.
گزارش احمد رفعت بود درباره آخرین جلسه مقدماتی محاکمه رهبر پیشین یوگسلاوی در دیوان داوری رسیدگی به جرایم جنگی. اما اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی. بهمن باستانی.
واحدهای نظامی افغان کابل را تخلیه می کنند. یک مسئول وزارت کشور افغانستان با اعلام این مطلب گفت بر پایه استقرار نیروهای بین المللی حافظ صلح در کابل و نیز تأمین امنیت این شهر توسط نیروهای پلیس و پادگان کابل، واحدهای نظامی که در بازپسگیری کابل از نیروهای طالبان شرکت داشتند طی 3 روز آینده باید پایتخت افغانستان را ترک کنند. قرار است تا پایان ماه جاری میلادی 4500 نفر از نیروهای حافظ صلح بین المللی از 16 کشور با سرپرستی انگلیس در کابل مستقر شوند. خبرهای دیگر از افغانستان هاکی است که عده‌ای دیگر از مسئولان ارشد طالبان با تحویل دادن سلاح‌هاشان به دولت موقت افغانستان اماننامه گرفتند و اجازه یافتند که آزادانه به خانواده‌هاشان بپیوندند. جلال خان از مشاوران نزدیک گل‌آقا فرماندار قندهار در این باره گفت فرماندهان ارشد طالبان از جمله وزیران دفاع و دادگستری طالبان تحویل آمریکا داده نمی‌شوند. درباره این اظهارات هنوز واشنگتن واکنشی نشان نداده، اما روز گذشته ریچارد مایرز رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره نحوه تسلیم شدن مسئولان ارشد طالبان به مقامات محلی افغانستان اظهار داشت این مسئولان باید به آمریکا تحویل داده شوند. آمریکا مسئولان طالبان را به عنوان حامی تروریسم و میزبان شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن متهم می‌داند. فرمانداری قندهار در جنوب افغانستان ایران را متهم کرد که در اوضاع برخی از استانهای افغانستان مداخله می کند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، خالد پشتون سخنگوی حاجی گل‌آقا فرماندار قندهار و نیز مسئول استانهای هلمند، زابل و اروزجان گفت مسئولان ارشد حکومت ایران در امور داخلی استانهای هلمند و هرات مداخله می کنند. او افزود یک مسئول ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران از مشهد بارها به این استانها آمده و پول و سلاح در بین افراد محلی توزیع کرده است. خالد پشتون نسبت به افزایش روزمره آنچه دخالت‌های ایران در امور داخلی استان‌های هرات و هلمند در افغانستان خوانده هشدار داده است. در این باره هیچ اظهار نظر رسمی از سوی دولت افغانستان یا جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است. در خاورمیانه یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین اظهارات دولت و ارتش اسرائیل را مبنی بر اینکه یک کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات از ایران برای دولت فلسطینی فرستاده می‌شده است دروغ خواند. عرفات گفت اسرائیل برای تشدید نظامی کردن اوضاع علیه مناطق فلسطینی نشین در پی بهانه است. مسئولان دولت و ارتش اسرائیل می‌گویند یک کشتی که 50 تن اسلحه و مهمات را از جمهوری اسلامی ایران برای دولت خودگردان فلسطین قاچاق می‌کرده است در 50 کیلومتری بندر ایلات اسرائیل در دریای سرخ توقیف کردند. دولت ایران این اظهارات را کذب محض خوانده است. امروز دولت قطر به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی نیز اظهارات مسئولان دولت و ارتش اسرائیل در این باره را رد کرد و اسرائیل را متهم کرد که در پی تشدید تنش در منطقه است. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی تصریح کرد که نمایندگان مجلس باید بتوانند با آزادی بیان از حرمت و حق مجلس و جامعه دفاع کنند. آقای خاتمی که شب گذشته در جمع نمایندگان استان تهران در مجلس و مسئولان استانداری و شهرداری تهران سخن میگفت، آزادی بیان نمایندگان مجلس را به رعایت حدود قانونی و اخلاقی مشروط کرد و افزود باید حرمت و حق مجلس را حفظ کنیم و به گرایش مردم احترام بگذاریم و به آن تن دهیم. همزمان چند نهاد دانشجوی ایران در تبریز و مشهد با انتشار بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده به محمد خاتمی و آنچه احضار بیش از 60 نماینده مجلس به دادگاه‌های انقلاب و نیز بازداشت نمایندگان مجلس گفتند اعتراض کرده و هشدار دادند سرکوب انتخاب مردم موجب استیلای اجانب را که از طراحان با سابقه طالبانیزم هستند فراهم می‌آورد. دستگاه قضایی ایران طی ماه گذشته با تأکید بر اینکه برخی از نمایندگان در اظهارات خود در مجلس به مسئولان دستگاه قضایی یا دیگر نهادهای حکومت اهانت کردند، آنان را احضار و تاکنون یک نماینده را برای مدت 10 ماه روانه زندان کرده است. و خبری از جمهوری قزاقستان. به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس جمهوری قزاقستان نزدیک به 10,000 زندانی در این کشور آزاد می شوند. پارلمان قزاقستان امروز با تصویب این طرح دولت مقرر کرد که به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس جمهوری قزاقستان 9,600 زندانی آزاد شوند. وزیر کشور قزاقستان در این باره گفت با آزادی این زندانیان عده زندانیان در این جمهوری به 62,000 نفر خواهد رسید. زندان‌های جمهوری قزاقستان 10,000 نفر مازاد بر ظرفیت زندانی دارد. جمهوری قزاقستان در شمار کشورهایی است در آسیای مرکزی که به دلیل پرشماری زندان‌هایش هدف انتقادهای مکرر نهادهای دفاع از حقوق بشر است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 55 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. در پی مخالفت ایران با انتصاب سفیر پیشنهادی بریتانیا در تهران، دیروز روابط دو کشور به تیرگی گرایید. ایران دیوید ردوی سفیر پیشنهادی وزارت خارجه بریتانیا را برای جانشینی نیک براون که دوره سفارتش ماه گذشته به پایان رسید به علت یهودی بودن آقای ردوی رد کرد و او را مأمور دستگاه اطلاعاتی بریتانیا خواند. همکارمان شهران تبری گفتگویی دارد با دونالد اندرسون، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا در این باره.
دیروز دولت ایران با انتصاب دیوید رادوی از طرف وزارت امور خارجه بریتانیا به سمت سفیر جدید این کشور در ایران مخالفت کرد و این موضوع که هنوز به صورت حل نشده باقی مانده موجب نگرانی هایی در مورد آینده رابطه بین دو کشور شده است. روزنامه جمهوری اسلامی آقای رادوی را دارای مذهب کلیمی و مأمور سازمان اطلاعاتی بریتانیا دانسته است. در گفتگویی با دونالد اندرسون، رئیس کمیته روابط بین المللی مجلس بریتانیا، از او می‌پرسم پاسخ دولت شما به عدم قبول آقای رادوی به عنوان سفیرتان در ایران چیست؟
Well, I understand the position is still being discussed. Yesterday, I had a brief discussion with our foreign secretary and also had lunch with the Iranian ambassador in London.
تا جایی که من اطلاع دارم موضوع هنوز مورد گفتگوی دو طرف است. دیروز من صحبتی کوتاه با وزیر امور خارجه‌مان داشتم و همینطور با سفیر ایران در لندن نهار خوردم. دریافت من از صحبت با سفیر ایران این است که او به هیچ وجه قبول ندارد که عدم پذیرش آقای رادوی به خاطر کلیمی بودن اوست و اصلا معلوم نیست که او کلیمی باشد. سفیر ایران ابراز امیدواری کرد که موضوع به طور قابل قبولی حل شود. از دونالد اندرسون، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا می‌پرسم طرح و اشاره واضح به مذهب آقای رادوی موضوع ساده و بی اهمیتی نیست و می‌تواند برای ایران در صحنه روابط بین‌الملل بازتاب‌های نامطلوبی داشته باشد و ایران متهم به نژادپرستی و دامن زدن به خصومت دینی و قومی شود. فکر می‌کنید چرا ایران در این مورد بی‌تدبیری کرده است؟
My sources are one, the Haaretz and something from the British government, but it is claimed by the Iranians that they have not specifically raised the fact, if it be the case, that Mr. Redaway is a Jew.
اطلاعات من در این مورد از نشریه اسرائیلی هارتز و برخی از منابع دولت بریتانیا است. البته منابع ایران گفتند که مسئله مذهب آقای رادوی به طور مشخص مطرح نشده، ولی جمهوری اسلامی ایران او را کلیمی و مأمور MI6 یا دستگاه اطلاعاتی بریتانیا خوانده است. در مورد کلیمی بودنش که گفتم اصلا معلوم نیست که چنین باشد و در مورد آنکه مأمور اطلاعاتی باشد هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد و بسیار بعید است که او سابقه دیگری غیر از یک دیپلمات داشته باشد. او قطعا یک کارشناس بسیار خوب در مورد مسائل ایران است. فارسی را به خوبی صحبت می کند و همسرش ایرانی است و سابقه او در وزارت خارجه و احترامی که در آنجا دارد او را سفیر بسیار برجسته‌ای برای ایران می کند. روشن است که مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده که دو طرف در حال کوشش برای رفع آن هستند، اما به هیچ وجه ممکن نیست که بریتانیا به دلایلی که تا حال ذکر شده از انتخاب او برای پست سفارت ایران منصرف شود. از دونالد اندرسون میپرسم فکر میکنید چه دلیل یا دلایل دیگری به غیر از آنچه شنیده شده میتواند پشت این تصمیم دولت ایران باشد؟
Well, I don't know because clearly the Iranians know Mr. Redaway. It would be pure speculation frankly on my part. in that these are the matters which have been raised. The problem really is that Britain, since 1998, when we upgraded our representation to full embassy level again, after it had been broken off in 1989 following the Salman Rushdie affair, has been trying to build up relations with Iran.
من نمیدارم چون قطعا ایرانی ها آقای رادوی را میشناسند. من فقط حدس میزنم که مسائلی که گفته شد مسائل مورد بحث بوده. واقعیت این است که از سال 1998 تا حال که رابطه بین دو کشور پس از وقفه طولانی به حد روابط کامل دیپلماتیک و تبادل سفیر ترقی کرد، بریتانیا همیشه کوشیده روابط دوستانه را با ایران حفظ کند. ما در مورد مبارزه با مواد مخدر روابطی فوق‌العاده عالی با ایران داشتیم، همینطور در مورد مسائل تجاری و بازرگانی، و جای بسیار تأسف خواهد بود اگر این موضوع موجب سردی و یا توقف رابطه در شرایط فعلی شود، به خصوص که ما در حال حاضر در مورد افغانستان و بازسازی آن کشور نیز روابط بسیار نزدیک و حسنه‌ای با ایران داریم. تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که این واقعه بسیار تأسف‌آوری است و امیدوارم هر چه زودتر به شکل مثبت و رضایت بخش حل شود. از رئیس کمیته روابط بین‌المللی مجلس بریتانیا میپرسم، فکر میکنید ممکن است بریتانیا کس دیگری را برای پست سفارت معرفی کند؟
Well, I frankly don't know because I don't know how rooted are the problems which have been raised.
راستش نمیدانم، چون نمیدانم مسائلی که از طرف ایران طرح شده تا چه حد ریشه دارد. اگر علت عدم قبول ایران کلینی بودن یا به طور کلی مذهب کسی باشد، در آن صورت بریتانیا به هیچ وجه آن را مسئله ساده‌ای تلقی نخواهد کرد. از دانالد اندرسون میپرسم اگر مسئله حل نشود، فکر میکنید رابطه ایران و بریتانیا چه شکلی پیدا کند؟
There could be a range of responses and results. One of course would be not filling the ambassadorial post.
خب می تواند یک سلسله کنش ها و واکنش ها در پی داشته باشد. یکی از آنها البته خالی ماندن پست سفارت خواهد بود که در رابطه بین دو کشور جنبه بسیار منفی خواهد داشت. به نظر من با وجودی که دو کشور در برخی زمینه ها اختلاف هایی دارند، مثلا در مورد مسئله خاورمیانه و اسرائیل، با این حال همکاری بین آنها می تواند کاملا منطقی و مفید بوده به بهترین شکلی ادامه پیدا کند و جای تأسف خواهد بود که اختلاف بر سر انتخاب سفیر مانع ادامه این رابطه شود.
Although there are profound differences between us, for example in respect of the Middle East, particularly in relation to Israel, that it makes total sense for our two countries to work together, and it would be very unfortunate if this difference over an ambassador were to stand in the way of improved relations.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا به پرسش‌های شهران طبری از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. همچنان همراه شما هستیم با گزارش هایی از ایران از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. از تهران خبر می رسد که دادگاه انقلاب اسلامی بار دیگر حشمت الله تبرزدی، دبیر مؤسس جبهه متحد دانشجویی و نیز اعضای شورای مرکزی این تشکل را احضار کرده است. بکتاش خمسه‌پور همکار ما در این باره با حشمت الله تبرزدی گفتگویی دارد. آقای تبرزدی، دلیل احضار شما به عنوان دبیر مؤسس جبهه دموکراتیک ایران و اعضای شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی چه بوده؟
دلیلی رو به خود دادگاه به ما نگفته. اینا تقریبا یک هفته پیش احضاریه‌ای به ما دادن برای 19 فروردین سال 81، ولی بعدن دوباره ما دیدیم که خیلی به سرعت احضاریه جدید رو دادن برای 22 برج جاری.
یعنی شما و اعضای شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی همگی در روز 22 دی ماه باید در دادگاه حضور یابین؟
بله، شعبه 26، همه ما شعبه 26، همه هم سر ساعت 9 و همه ما را احضار کردن بدون اینکه ما بدونیم برای چی احضار کردن. البته اینکه میگم بدونیم، ما خودمون تحلیلی داریم که به چه دلیل ممکنه، اما از طرف دادگاه برای ما چیزی نگفتن که به چه دلیل احضارمون کردن.
آیا شما انتظار دارین که در این جلسه دادگاه تفهیم اتهام بشین؟
من یک نکته رو خدمت شما بگم که این دادگاه انقلاب و اصولا قوه قضاییه اینا که قانون و ضابطه ندارن که الان، یعنی هیچ ضابطه ای آیین دادرسی در اینا راحت نمیشه، خصوصا دادگاه انقلاب که اصلا نه هیئت منصفه، نه وکیل، نه علنی و غیر علنی، هیچ کدوم اینها این ضابطه ها که در اینها نیست، اینا یه دفاتری هستن از سوی جناح اقتدارگرا برای اینکه هر کسی هر گروهی رو هر وقتی بخوان بگیرن ببندن آزاد کنن هر کاری که دلشون میخواد. یه چیزای ظاهر قانونی رو اینها بایستی که رعایت بکنن که به دنیا بگن بله ما مثلا دادگاه هم تشکیل دادیم، مثلا تفهیم اتهام هم کردیم یا باجویی هم کردیم یا نکردیم. بنابراین اصل مسئله دیگه الان منتفی هست به لحاظ اینکه حالا چه خواهند کرد یا قانونشون چی هست یا آیا تفهیم اتهام میشه یا نه، چون این اصلا ضابطه‌ای ندارن.
آقای طبرزدی، بنابر بیانیه جبهه دموکراتیک ایران، علاوه بر خود شما اعضای شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی که ازشون نام برده شده باید در دادگاه روز شنبه 22 دی ماه حضور یابند، عبارتند از آقایان جواد امامی، پرویز سفری، محمد مسعود سلامتی، محمود شوشتری و حسن زارزاده اردشیر و نیز آقای امید عباس‌قلی نژاد. آیا کلیه افرادی که احضار شدند همین ها هستند؟
بله، اینایی که الان ما اطلاع داریم اینایی هستن که شما خوندید که اینها اعضای شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی هستن، و البته ما خبرهای غیر رسمی داشتیم که افراد دیگری رو هم احضار کردن که چون مطمئن نیستیم اعلام نمی کنیم. ضمن این که چند تا از بچه های ما رو هم در یکی دو ماهی گذشته اینا دستگیر کردن از اعضای جبهه متحد دانشجویی، آقای صادقی، آقایی سنگری، هما رحمتی و غیر از اون افرادی که قبلا در زندان بودن، و اینی که الان آمدن سراغ تمامی اعضای شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی برای ما خب قابل تأمل هست. یعنی ما احتمال میدیم که جناح اقتدارگرا در جنبندی نهایی رسیده به یک سرکوب شدیدتر.
آیا شما و اعضای شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی روز شنبه 22 دی ماه با وکیل در دادگاه انقلاب حضور خواهید یافت؟
بله، وکلایی که شده جناب آقای محمدعلی سفری و جناب آقای بهمنش وکلای مدافع همه ما هستند، یعنی علاوه بر این افرادی رو که الان شما اسم بردید، این آقایون وکلای باطبی و کسانی و آقای امیر انتظام و تعداد دیگری از دانشجوها هستند، و با صحبتی که انجام گرفته آقایون حتما در جلسه خواهند بود، و البته اگرچه ما احتمال نمیدیم که اصولا دادگاه انقلاب اصلا بپذیره که این وکلا بیان و توی جلسات یا تو بحثایی که هست شرکت کنم.
آقای طبرزدی، آیا شما اطلاع دارین که این دادگاه به شکل علنی برگزار خواهد شد، هیئت منصفه درش حضور خواهد داشت یا اینکه نه؟
ما در این چند سالی که درگیر بودیم با دادگاه انقلاب، یعنی از سال 76 حدود 5 سال پیش، مهر 76 به 4 سال و نیم گذشته تا الان، پرونده های مختلفی ما در دادگاه انقلاب در شعب مختلف داشتیم، چندین بار زندانی و بازجویی و بازپرسی داشتیم. در هیچ کدام از اینها صحبت از آیین دادرسی و حضور هیئت منصفه نبوده، بلکه اصولاً دادگاه انقلاب این مسائل رو قبول نداره. تنها کاری که اینها کردن در یک سال اخیر، اونم شعبه 26 این کار رو کرد، قبل از شعبه 26 شعبه 6 و دیگران قبول نمی کردن. شعبه 26 پذیرفت، قاضی شعبه 26 که وکلای ما هم حضور داشته باشن، ولی تأکید کردن که دادگاه غیر علنیه و بحث هیئت منصفه هم که اصلا مطرح نیست در اونجا. بنابراین صحبت از آیین دادرسی، همونطور که شما الان توی در رابطه دادگاه ملی مذهبی ها ببینید که اینها نه حضور هیئت منصفه ای هست، اینها ادعای علیشون میشه، اما وقتی که صحبت از دفاعیات میشه میگن دفاعیات غیر علنیه و هیچ کس نباید حرف بزنه، آیین دادرسی رعایت نمیشه، و به همین دلیل ما هیچ توقعی نداریم که مثلا دادگاه علنی باشه، با حضور هیئت منصفه باشه، تفهیم اتهام باشه، ضابطه و حساب کتاب باشه. حتی اینها اینقدر جالب پیش رفتن که دیگه زندان اوین رو هم به رسمیت نمیشناسن، یعنی همین حرکت‌های اخیری که از طریق حفاظت اطلاعات سپاه داره انجام میگیره و قوه قضاییه دخالت داره، اینا حتی زندانی ها رو به اوین نمیدن، بلکه میبرن زندان نظامی مثل 59 و 66 و جایی دیگه. بنابراین اصلا ما توقع این که اینها طبق آیین دادرسی عمل بکنن و حضور یک منصفه و دادگاه علنی و اینها باشه نداریم از اینها.
حشمت الله تبرزدی از احضار خود و اعضای شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی به دادگاه انقلاب اسلامی می گفت با بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزاد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای محاکمه 15 تن از اعضای گروه معروف به ائتلاف ملی مذهبی در ایران را محکوم کرد. دیدبان حقوق بشر این محاکمه را نقض حقوق اساسی متهمان در آزادی بیان و گردهمایی خوانده و افزوده است متهمان در بازداشتگاه‌های غیرقانونی زندانی شدند و از حقوق اولیه خود بی‌بهره‌اند. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
جو استورک مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر در واشنگتن میگوید ملی مذهبی های متهم صرفا به دلیل بیان مسالمت‌آمیز و قانونی دیدگاه های سیاسیشان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. به گفته آقای استورک حکومت جمهوری اسلامی هیچ گونه سند و مدرکی که ضرورت زندانی کردن ملی مذهبی های متهم را توجیه کند تا کنون عرضه نکرده است. ائتلاف ملی مذهبی گروه نچندان به هم پیوسته ای از فعالانی است که هوادار اصلاحات سیاسی اند و از اعمال مواد قانون اساسی برای برقراری حکومت قانون در ایران دفاع می کنند. مهندس عزت الله صحابی که زمستان دو سال پیش به زندان افتاد هنوز در مکان نامعلومی در بازداشت به سر می برد. 14 تن دیگر که بهار دو سال پیش بازداشت شدند در مرکز معروف به زندان 59 در تهران به مدت 3 ماه در پشت میله ها ممنوع الملاقات بودند. چندی بعد به آنان اجازه داده شد تا با اعضای خانوادشان دیدارهای کوتاه داشته باشند. بیشتر روزهای ملی مذهبی ها در زندان در سلول های انفرادی گذشته است. 9 تن از این زندانیان محمد ملکی، محمد حسین رفیعی، علیرضا رجایی، رضا علیجانی، محمد بستنگار، محمود عمرانی، مسعود پدرام، مرتضی کاظمیان و محمد محمدی اردهالی تابستان گذشته با سپردن وثیقه آزاد شدند. 5 تن دیگر تقی رحمانی، حبیب الله پیمان، رضا رئیس توسی، سعید مدنی و هدا صابر همچنان در زندان 59 در بندند. زندان 59 در پادگان اشرت آباد، قرارگاه سپاه پاسداران در مرکز تهران، مرکز بازداشتی بیرون از حیطه قدرت قضایی جمهوری اسلامی است. حسین زارع دهنوی، قاضی پرونده ملی مذهبی ها به خانواده این زندانیان گفته است از آنجایی که وزارت اطلاعات علناً از تشکیل پرونده ملی مذهبی ها انتقاد کرده است و برای این پرونده ارزشی قائل نیست، امکان بازداشت ملی مذهبی های متهم در زندان های رسمی ایران وجود ندارد. همه زندانیان که بسیاری از آنان سال خورده اند، از رفتار خشن زندانبانان و بازجویان بارها گلایه کرده اند. زندانبانان بارها اسیران ملی مذهبی را کتک زدند و آنها را در بیشتر اوقات به سلول‌های تنگ و تاریک انداختند که در آنها جا فقط برای دراز کشیدن یا چمباتمه زدن وجود دارد. وضع بازداشت چندین تن از ملی مذهبی‌های زندانی به خصوص نگران کننده است. به دیدبان حقوق بشر گفته شده که عزت الله صحابی 2 بار در زندان سکته قلبی کرده و در بیمارستان بستری شده است. از آن زمان بر میزان داروی آقای صحابی افزودند، اما او هنوز نتوانسته است با پزشک خودش دیدار کند. دکتر حبیب الله پیمان، دندان پزشک 66 ساله از ناراحتی شدید و مزمن کلیه و مجاری ادرار رنج میبرد، اما اجازه استفاده از آبریزگاه را برای او محدود کردند. زندانبانان از او خواستند تا از لیوان آبش در درون سلول برای ادرار استفاده کند. حسین مهرپور عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی زیر نظر محمد خاتمی رئیس جمهوری شهریور ماه گذشته به خانواده ملی مذهبی های زندانی گفت دفتر ریاست جمهوری از قوه قضاییه خواستار حضور ناظری دولتی در محاکمه ملی مذهبی ها شده است، اما قوه قضاییه این درخواست را رد کرده است. دیدبان حقوق بشر در پایان می نویسد روند کار در دادگاه های انقلابی که در آن قاضی دادستان نیز هست با ماده 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد. بنابراین ماده به جرم های سیاسی باید علنی و با حضور جوری یا هیئت منصفه رسیدگی شود.
حزب سوسیالیست فرانسه نیز دیروز با انتشار بیانیه‌ای به محاکمه غیرعلنی متهمان ملی مذهبی اعتراض کرد و آن را نشانه تلاش محافل خاصی برای سد کردن روند اصلاحات و مردم سالاری در ایران دانست. حزب سوسیالیست فرانسه، حزبی که زمام دولت را در پاریس در دست دارد، در همین بیانیه نقض حقوق بشر در ایران را قویاً محکوم کرده است.
صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
تا آغاز ساعت دوم برنامه رادیو آزادی، قلب شیشه.
به تنهایی دست شیش تو را میبینم که گرفتی مرا در بر خویش من وضو با نفر